بله به این رسیدیم که سست‌ترین حلقه زنجیر رو انقدر باید زنجیر رو باز کنیم تا بالاخره بتونیم یک حلقه ضعیف توش پیدا کنیم و اون حلقه رو بشکنیم. این ماجرا رو البته مولانا هم یه قصه درمونش تعریف میکنه، منتها دیگه انقدر آبروش بردیم که دیگه رومون نمیشه از اونجا قصه تعریف کنیم بکنیم یا نکنیم. رئیس سنی هم که نداری داری امروز. خیلی خوب
بکنیم
میکنیم، یعنی هر که قاطع حرف بزنه آخرش رئیس مونه. آره، یعنی میگن در آشفتگی های اجتماعی، این بحث مهم جامعه شناسی، میگن در آشفتگی های اجتماعی انقدر گیجی و سردرگمی برای مردم سخته و طاقت فرساست که مردم اولین دستوری که بهشون برسه عمل میکنن. مثلا گیجین، یه دفعه زمین میلرزه مثل زلزله، شما اون لحظه های اول گیجین، نمیدونی چه باید کرد، چیه، آجر خالی میکنن از زلزله، انرژی هسته‌ای، نمیدونی چیه. در همون لحظه یکی به شما میگه که سرگلزای را بکش، میونه همه حمله کردن. بعد میگه چرا این کار کرد؟ میگه نمیدونیم. جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی ثابت کرده زمانی که یک آنومی و گیجی اجتماعی وجود دارد، مردم به اولین دستوری که در اون لحظه داده میشه اکثریتشون عمل میکنن. این به درد شما میکنن.
داداش آنتونی گیدنس حتی جلوتر هم رفته، ایشون معتقدن که قبل از اینکه این سردرگمی پیش بیاد، شما بهتون بگن که همچین سردرگمی پیش میاد، به دستور به اصطلاح انتحار هم عمل میکنن.
آه، یعنی انقدر حالتون بد میشه برای پیشگیری از این سردرگمی که ممکنه همچی کاری بکنه. خب مرسی. بله، ایشون میگفت که یک روزی یک آخوند و یک سید و یک درویش یک باغ ریدن درش باز پر میوه، رفتن شروع کردن میوه چیدن و خوردن. یعنی معلومه از همون زمان مولانا آخوندا و سیدا و درویشا ولایت داشتن که هر باغی درش بازه به نوعی ما میتونیم بریم میوه ها رو بخوریم. بعد عرض کنم خدمتتون که رفتن و خوردن و باغبون آمد دید اوه، آخوند شکم گنده، درویش گردن کلوف، سید سفت و محکم، من چجوری از پس این ستا برمیام؟ یک نفر باغبون ضعیف، طبقه کارگرم همیشه ضعیف، مارکس. بعد گفت چه کنم؟ آمد گفت که به اون درویشه نگاه که ببینید ضعیف‌ترین حلقه این زنجیر کجاست؟ دید آخوندها که ماشاءالله به خدا وصلن، سیدها که ماشاءالله تا به پیغمبر وصلن، اما درویشه خب به یه کسانی وصل بودن که خودشون میگفتن ما هیچیم و ما نیستیم و ما مثلا فنای در ذات الهی، مجذوب در جذاب مثلا حق بودن. دید ضعیف‌ترین حلقه زنجیر همین درویشه. خب آ درویش، اونجا هم یه مقدار من توت چیدم دیشب، میری بیاری؟ این فرستان بعد گفت که آه حقیقتش من مسلمون متشرعی هستم و شما که سیدی، حقت رو سر ماست، او فدک مثلا عمر اگر نداده ما باید بهاشو بدیم به شما، شما هم که آخوندی کتاب خدا رو برای ما تفسیر میکنی که بازم حتی دو سر ماست. اما درویش ها حقیقت خودشون میدونی که اون دین و ایمان واقعی ندارن. اون حلاجشون میگفت انا الحق و بایزیدشون میگفت مثلا سبحان شعنی، یه چیزای مشکوک توشون میزنه. من هم خیلی متشردم رگه های از این شبهه، نمیخوام وارد باقی من بشه. شما تا ابد نوکرتون هستم، ولی اینه شما از جمع خودتون بندازین کنار. اون هم که خب نه آخون مرام داره دیگه، گفتن بنداز، پس ما مهمونیم. گفت مهمونیم. بعد عرض کنم که درویش تا برگشت یقش گرفت و پدر سوخته، تو درویشی، زاهدی، پارسایی میای میره دزدی. یه نگاه کرد به رفقا که یعنی یاران کمک. دید اون داره ذکر میگه، اونم سر نماز. تا نماز هم سلام میده بلافاصله تکبیرات الله بعدی میگه که دیگه یعنی زد درویش تق و توق و انداختش از باغ. اینا ضعیف‌ترین حلقه زنجیره. بعد نگاه گشت و نگاه کرد و ضعیف‌ترین که خب اونی که به پیغمبر وصله ضعیف‌تر از اونی که به خدا وصله. بعد به آخوند گفت آخه ما زحمتی کشیدی، دود چراغ خوردی، آخوند شدی، ملا شدی. این سیدان معلوم نیست. بعضی ها شما میگه آن موسوی، بعضی ها حسین، بعضی ها فلحف، بعضی ها تبا تبا. کی گفته که گرده میگهیم شناسه ما همینجوری ساده شده. حالا من میدونیم متشرعم آقا. به شبهه میترسم بیاد تو کار ما. اجازه بدید که من نوکر شما باشم، خادمتون باشم تا آخرام. اونم که آخون بیمارم هم دیگه رو فدا میکنم به راحتی. بعد گفتی بله من دوباره میام سر نماز. دوباره اونم الله اکبر نمازش گفت و این سید صدا زد گفتی تو پچه پیغمبری؟ هی پیغمبر گفت که تو بیای مال مردم به دوزی و ترق و ترق زد اینه بیرون کرد. آقا هم خوشحال که دیگه ما تا ابد در این مملکت ماندنی هستیم. من مخاطر ما هم اومد سراش گفت آقا در کدام رساله نوشته شما میتونید مال مردم رو بدزدی، ولایت برای دزدی در کدام رساله آمده؟ این تا به تته پته افتاد، باغونه زد اونم کتک زد از باغش بیرون کرد. حالا منظور مولانا شاید این بوده، اصلا منظور مولانا این نبود که کی با مرامه، کی با بیمرامه، کی مغفره، کی دزده. منظورش این بوده که ضعیف‌ترین حلقه زنجیر رو پیدا کنید، از اونجا شروع بکنید. این میشه شیپینگ یا تغییر رفتار. خب، اما بریم سراغ باورها. گفتیم که از نظر گلاسر توتال بیهیویر یا رفتار کلی چهار جز داره: تینکینگ و اکتینگ و فیلینگ و فیزیولوژی و فیلینگ. چرخ عقبان، تینکینگ و اکتینگ چرخ جلوان. راجع به تغییر اکتینگ صحبت کردیم. حالا میخوام راجع به تغییر تینکینگ صحبت کنیم. البته اون حرفمون هنوز سر جای خودش هست که بعضی از افکار رو تا زمانی که پشتوانه رفتارش تغییر ندی فکر تغییر نمیکنه، چون اون فیدبک مثبت میده. اسمش هم گفتیم از اپرنت کاندیشنینگ یا شرطی سازی عامل و این حرف اونا سر جاش. ولی حالا میخوام ببینیم تینکینگ رو چجوری میشه تغییر داد. واقعا چجوری میشه با آدم ها حرف زد تا فکرشون تغییر کنه؟ گفتن که نه تنها وقتی که در یک جامعه آنومی هست، بی نظمی هست، آدم ها اولین پیام را ازش اطاعت میکنن، ما هم از شکم مادر که میایم بیرون هیچ از این دنیا نمیفهمیم. گیج و گیج. البته بعضی هم میگن اینجوری نیست. مثلا تراورس در کتاب مری پاپینز ادعا میکنه که بچه ها قبل از مثلا زبان یاد بگیرن زبان گنجشکا رو میفهمن، زبان درختا رو میفهمن، همه چیز میدونن. زبان که یاد میگیرن اون عقل الهیشون رو از دست میدن. حالا ما چه میدونیم؟ ما که یادمون نمیاد، شاید اون یادش میومد. بله، ولی حالا به هر حال وقتی که ما شکم مادر در میان، اگه نظر زیستشناسان درست باشه، گیج و گول هیچی نمیفهمیم. مثل آنومی منتظریم یه چیزی یاد بگیریم. اولین دستورات رو شروع میکنیم اطاعت کردن. بنابراین اولین گزاره‌های ذهنی که در ذهن ما وارد میشه بسیار قوی‌تر و ماندگارتر از گزاره بعدیه. باز اون قوی‌تر از بعدی، باز اون یعنی تأخر تقدم و تأخر زمانی تعیین کننده است. جالبه که حافظه مون هم که از دست میدیم، اول نزدیکترین حافظه رو از دست میدیم. مثلا اینا که الزایمر میگیرن یادشون میره که امروز صبح صبحانه خوردن یا نخوردن، اما یادشون هست که وقتی سربازی رفته بودیم سال 1303 یه سرجوخه‌ای داشتیم جای شما خالی اسمش بود قلندری. اینا یادشون. برای همین وقتی که به بچه‌هاشون میگه که این بابای شما مامان شما الزایمر گرفت، میگه نه دکتر حافظش ما قوی‌تره، سربازیش یادشه که هم قطاراش کیه. این به خاطر اینه که حافظه وقتی شروع به از بین رفتن میکنه، باز اونهایی که تقدم داره دیرتر از بین میره. برای همین یه دکتری که بدون الزایمر چیه، وقتی بخواد بفهمه این پیرمرد حافظش داره دست میره یا نه، هیچ وقت نمیپرسه که مثلا فرض کنید که چه سالی سربازی رفتی، میپرسه که صبحانه چی خورد. خب این اثر رو بهش میگیم imprinting effect یا اثر رد پاگذاری. فکرم ترجمه بهتری هم هست از imprinting. کسی میدونه؟
نقش پذیری.
آره بله، میگن اثر نقش پذیری، افکت یعنی اثر، ایمپرینتینگ یعنی رد پا گذاشتن، نقش گذاشتن. خب این اثر نقش پذیری رو کی اختراع کرد؟ اون آقا که با شلوارک داره راه میره، پیپ در میشه، سر دستشه، اسم ایشون بود کنراد لورنس. به این چیزم یعنی بخواه رئیس سنی کنراد لورنس یک رفتارشناس بود، کردارشناس بود. کردارشناس ها، رفتارشناس ها مثل پاولوف که از سگ به آدم رسید، مثل اسکینر که از کبوتر به آدم رسید، مثل سلیگمن که از موش و فیل و ماهی به آدم رسید، اینا کارشون بودی که از حیوان به آدم میرسن، چون ما حیوان هم هست. کنراد لورنس که از اینها بود که میرفت حیوان ها رو مطالعه کنه تا ببینه آدم ها چه کار میکنن. این پرینتینگ افکت رو این آقا کشف کرد. اونا که پشت سرش دارن راه میرن چی هن؟ میبینین؟ مرغ عشق هن؟ کفتر هن؟ مرغابی چی هم چی چیزی؟ مرغابی، باز، از این جور جونه براست. کل آقای راست میرفت بررسی کرد که اینا چیجوری وقتی از تو تخ میان بیرون پشت سر مادرشون راه میرن. مادرشون میشناسن، سلام علیکم میکنن. خیلی تحقیق کرد. اینا که ما به این سادگی میگیم بیچاره پیر کردن خودشون تا یک از اینا رو به نتیجه رسیدن. یعنی یک عمر رفته با مرغابی ها زندگی کرده، اون بعد یک عمر با سگا محشور میده. ما به راحتی میگیم بله پاولوف این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد. مثل لامپ برق که میگیم ادیسون اختراع کرد، این بیچاره چند تا فلز تست بکنه که بفهمه تنگستن خوبه، چند تا گاز تست بکنه که بفهمه آرگون خوبه، این همه فلز، این همه گاز، چند فاکتوری میشه مهندس 5000 تا آزمایش باید بکنه و یکی از اونها تصادفاً دور جور در. ولی ما میگیم بله تنگستن فلز خوبی، آرگون گاز خوبی، لامپمون اینجوری میشه. بله اینم یک اون با مرغابی ها زندگی کرد. ببین نتیجه که همین که سرش از تخم میاره بیرون مرغابی، اولین شی متحرکی که میبینه غریزه اینه که همون رو دنبال کنه، چون معمولا اون اولین شی متحرک قرار مادر باشه. کنراد لورنس برای اینکه تستش رو فرضش اثبات کنه آمد تا شروع کردن تخمانو زدن که سرشو بیارن بیرون، مادره رو قایم کرد، خودش باستاد اینجوری اینجوری کردن و دید این اتفاق افتاد. اینا دیگه نمیفهمد و این مرده به هم دید داره هم بیشتر. بعد نفهمیدن که این دنبال این راه افتادن، این تو آب میرفت دنبال شنا میکردن. حتی یه عکسی هست که حالا توی اون عکس های طباطبایی نتونست پیدا کنه، کنراد لورنس سوار هواپیما میشه، پرواز میکنه، اینا دنبال اون کوچ میکنن از هر جایی میخواد. بعد این روشی میشه برای هدایت کوچه پرنده ها، چون این موقع پرنده ها خیال میکنن که طبق غریزه شون فکر میکنن از سیبری بیان سیستان، اونجا زمستونشون بگذرن. نمیدونن که دریاچه هامون خوش شده، چون افغانی ها دیگه آب نمیدن این بر، چون ما مدیونشونیم و ما مثلا زیر بلیتشون هستیم. حالا افغانی ها میتونن به برداشتون عمل نکنن، آب نده 15 سال سیستان خشکسالی میشه. کسی زورش مگه به کرزای میرسه؟ خب نمیفهمن اون بدبخت قازه از سیبری مراد میان سیستان، از گشنگی تشنگی اونجا فکر میکنن دریاچه هامونه، اما از تشنگی میمیرن. بعد اون جاهایی که حیات وحش مهمه و اینا، حقوق بشر و اینا وجود داره، حقوق حیوانات، بعد دیگه به حقوق حیوانات رسیدن، میرن این پروژه های طولانی 10 ساله اجرا میکنن تا بالاخره بتونن این ایمپرینتینگی در مثلا قازهای سیبری بگذارن که اگر یه وقت فهمیدن اینجا خشکسالی شده، از این طریق اونها رو به جنگ بیارن دریاچه هامون، ببرن دریاچه مثلا بزنگان. این کارا رو میکنن اینا. و واقعا به همین خاطره که ما مدیریت جهانی رو میتونیم به دست بگیم و اینا هم میتونن نوکر ما باشن. خب بله این آقا بنابراین ایمپرینتینگ افکت ایجاد کرد و راه میرفت مرغابی دورش راه میرفتن، متوجه این نقطه شد. بعد دیگه اینو در انسان ها هم شروع کردن کار کردن، دیدن بله در انسان ها هم اتفاقا میفته. که آدم‌ها اولین تعریفی که از یک پدیده داره خیلی قدیه. بنابراین وقتی که مامان بزرگی شما گفته که توی حموم جنه، خیلی دیگه سخته که بتونی به این بابه باورونی که توی حمام جن نیست. وقتی گفته تو یکی اینجات یکی اینجات این کارای بد تو میسین کارا خوبه تو میسه، این بابا بزرگ خیلی سخته که شما بعد بگید که به چه طریق قابل اثباته و به چه طریق هیچ دیگه شما نمیدونید. بعد میگه میمیری اون زیر که میبرن دو تا با گرز واسطادن و میزنن سر، میگن امام اول اگه موقع اشتباه بگی میزنن لهت میکنن. دیگه هر چند بگید که کی برگشته از جمله رفتگان این راه دراز باز اومدی کو که به ما بویاد راست، و خیلی فایده نداره. میگه خیام مست بوده لاتم بوده و این حرفاش مهم نیست. چرا؟ چون این پرینتینگ افکت خیلی قوی است. اولین تعریف ما چایی خوردیم؟ قهوه. بعد توی روانشناسی اجتماعی خیلی کمک کرده، روانشناسی اجتماعی به کار بیزینس تجارت. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها خیلی تو علم پیش میرن اینه که خیلی به اقتصاد و بازار اهمیت میدن. خیلی علم در خدمت تجارته. تجارت این چکی همینجوری مثلا انشالله که درست میشه و هرچی چیزی باشه نیست. تجارتشون علمی هست. مثلا شرکت‌های قهوه سازی اومدن نسکافه رو ساختن، قهوه فوری رو ساختن. قدیما که شماها نبودین ما یادمونه، قهوه فوری نبود که تو آب حل کنن هم بزنن. بعد میرفتن قهوه رو عمل می آوردن. بعد قهوه فوری اومد که دیگه شما نمیخواد رو گاز باستین اون کف کنه و بعد بریزین و دردش بگیرید نگیرید، همه یه قاشق میزه هم میزه میشه قهوه. اما اینکه این کار خیلی راحت بود و قاعدتا انتظار داشتن که آدم ها این کار رو بکنن، شرکت های نسکافه سازی قهوه فوری، چون نسکافه عنوان تجاری نسله، شرکت های قهوه فوری بوده چرا فروش این قهوه ها بالا نمیره؟ ما تبلیغ میکنیم، هر کار جایزه میذاریم، نمیره. به روانشناسا گفتن که ما کمک کنید. خب آدم ها از دو جا میتونن کمک بگیرن. بعضی وقتی کارشون گیر میکنه دست به آسمان برمیدن، بعضی وقتی کارشون گیر میکنه شروع به تحقیق و آزمایش و فرضیه سازی و تجربه. اینا چون متاسفانه آسمان ندارن، به دانشمندا گفتن کمک کنید ما چیکار کنیم قهوه فوریمون بهتر شه. گفتن شما میدونید چرا مردم قهوه فوری نمیخرن؟ گفتن که آره ما یه تحقیق انجام دادیم از خانم هایی که خرید میکردن به این سبد خریدشون توش قهوه فوری نبوده، قهوه های سخت درست شده، پرسیدیم چرا نسکافه نمیخرین؟ گفتن از طعمش خوشمون نمیاد. چی؟ حرفی هست، طعمش خوشمون نمیاد. گفتی شما مطمئنین همینه؟ گفتن خب ما پرسیدیم جواب دادن. روانشناسی گفتن خب آدم ها خودشون خیلی چیزا رو نمیدونن، خیال میکنن اینه. گفتن خب پس شما بگید ما چجوری از مردم بپرسیم. گفتن که ما خانم ها رو جمع میکنیم در یه تحقیقی، ازشون اینجوری سوال میکنیم. میگیم یه خانمی هست به اسم خانم مری، یه خانمی هم هست به اسم خانم جولیت. این سبد خرید خانم مریه، این سبد خرید خانم جولیت. هر دوی رفتن سوپرمارکت خریداشون کردن، آمدن بیرون. ما میخوام شما به عنوان خانم خونه به ما بگی که مری و جولیت چه فرقی با هم دیگه دارن. بله؟ البته پولم میدن برای جواب دادن، اونجا اینجوریه، پول میدن تا شما جواب بدین، شما میشینید جواب. بعد سبد خرید خانم مری چی بود؟ سبد خرید خانم جولیت چی بود؟ این هم اونم یه دونه پودر رخشوی دریا خریده بود، اونم دریا، اونم مایه ظرفشوی نمیدونم هک، اونم یه مایه ظرفشوی، اونم مثلا بیسکویت ساق طلا، اونم بیسکویت ساق، همش این هم. یه چیزی تو این دوتا سبد متفاوت بود، یکی از اون خانم‌ها نسکافه خریده بود، یکی از این قهوه ترک فلان فلان. فقط همین بود. اونا نمی‌دونستن. می‌گفتن نمره بدید به ویژگی‌های مختلفشون رو. تونتون مثلا باید جواب می‌دادن، خیلی وقت نداشتن اینا رو با هم تک تک مقایسه بکنن. سریع باید می‌خوندن، این دوتا رو با هم مقایسه می‌کردن ظرف چند دقیقه. جواب‌ها نشان داد که اون خانم‌ها خانم مری رو که نسکافه استفاده میکرد آدم تنبلتری میدونستن و بی ارزه‌تری میدونستن نسبت به جولیت که قهوه رو عمل میاره و کدبانه. پس مسئله طعم اصلا نبود. اگر دانشمندا کمک نمیگرفتن شرکت‌های قهوه فوری سازی، هی میرفتن رو طعم کار میکردن، میگفتن اینا گفتن طعمت خوب نیست، بوش خوب نیست، بعد راه کج میرفتن. اما دانشمندا بهشون گفتن یک گزاره فکری وجود داره و اون گزاره فکری اینه که اون اولی که اینا با هم مواجه شدن یکی گفته او اینا برای تنبلا خوبه، شاید اصلا تبلیغ خود شرکت اشتباه بوده، نشون میداد یه خانمی دراز کشیده و میگه که مثلا بچه خوبه دیگه نمیخواد برم بالا گاز واستم، اما اون خانمه یه جوری قیافه تنبلی مثلا داشته. و این ایمپرینتینگ افکت باعث شد این آدم ها خیال کنن خانمی که این قهوه رو میخره تنبل، خانمی که اون قهوه رو میخره چیه؟ بله، این اولین تجربه، بنابراین تجربه خیلی مهمی هست. اولین تجربه شما اگر سیگار این باشه، این باشه، این باشه، و به این نتیجه میشه که دیگه انقلاب نباید. این سریال قدیما ساخته بودن، سریال سربداران، یادتونه؟ دوشنبه شبا میذاشت. این سریال یک صحنه‌اش خیلی جالب بود. اونم اون بود که مردم نیشابور منتظر بودن که شیخ حسن جوهری که از باشتین فرار کرده و رهبر نهضت ایرانی و علیه مغولان هست به سمت نیشابور حرکت کرده. پس اینا منتظر بودن که شیخ حسن وارد شهرشون میشه و خب شیخ حسن جوهری هم اسمی داشت، رسمی داشت، رهبر جنبش بود. اینا هر روز گوسفند و شتر و زنگوله و نمیدونم اسپند میبردن در دروازه شهر تا ببینن وقتی شیخ میاد قربونی کنن براش و این چیزا. اما تو ذهن اینا وقتی شیخ حسن جوری بود این بود که یه آقایی با عبا و عمامه و این تیکی مثلا خیلی ریش صاف، اما این شیخ فراری بود دیگه، از این ور به اون ور، از این ور به اون ور، لباس گدایی و درویشی و این چیزا داشت، موها بلند ژولیده، همون نرفته، لباس پاره‌پوره وارد شهر شد. هیچ که ندیدش، میدونی ما بعضی ها اصلا نمیبینیم در سطح گدا مثلا، یکی نمیبینیم، کسی اصلا ندیدش. یه آمد بین جمعیت واستاد، همین جمعیتی که آمدن منتظر که آقا بیاد، بین جمعیت واستاد، کسی ندیدش. بعدش گفت که شما منتظر چه هستی؟ قربونتون برم. اول که کسی جواب نداد، کسی جواب همچه آدمی رو نمید. بالاخره اینم پیله که شما منتظر چی هستین؟ گفتن شیخنا حسن جوهری در راه هست به سمت نیشابور، ما منتظر. اینم همینجور میخواست مثلا تواضع کنه، گفت این شیخ کسی است که ارزش این چیزها رو داشته باشد. بعد وقت نمیدونست که این پرینتینگ افکت اینها یه چیز دیگه است. تا این حرف زد همونا ریختن تق و دوغ زدنش، زدنش انداختنش تو توالت، زندانیش کردن. حتی اینا چه تو فیلم نشون ندادن، اون کارگردان مثل من بکرد انداختن یک توالت، گفتن که همونجا آبونون توپ همونجاست تا دیگه بگی مثلا من غلط کردم چیز خوردم میرسون. بعد اما از اون سمت یه آقای بود به اسم قاضی شارع. قاضی شارع در واقع ابزار شرعی کردن جنایت های مغولان بود. یعنی هر وقت مغولان میخواستن یکی رو بکشن این فتواش میداد. هستن دیگه الان میشنستن قاضی شاره هستن، فتوای قطعه رو ایشون میداد. کارش این بود پول میگره میگفتن الان مثلا این 500 نفر زندان مشلوق شد، 500 نفر میخوایم بکشیم، بعد مردم یه موقع ناراحت نشن، بعدش فتوا میداد که بنابرای فلان فلان از کتاب فلان فلان اینا چون این کار کردن بنابراین این کارشون چی اینا خروج بر سلطان امر است میکشت. این همچه آدمی بود. بین خود مغولا در باشتین اختلاف شد. همون موقع تقریبا که شیخ حسن در رفت که نکشنش و به جاش 40 نفر سربدار شدن، همون موقع هم این به خاطر اون جنگ بین قدرت بین خودشون فرار کرد. اما این دقیقا همون چیزی بود که مردم تو ذهنشون داشتن، عبا، عمامه، ریش بلند و سوار بر همون اسب سفید، همون اسب سفید نه اسب زرد، سوار بر اسب سفید. اینایی که واستاده بودن اونجا تا این رو دیدن دیگه نپرسیدن تو کی هستی؟ شطور قربانی، اسپندار ریخته، این رو دوششون کردن و بردن یه دو رکعت نماز پشت سرش خوندن و بعد تحویل خواجه قشیری دادنش که دستش بوسید به پاش بوسید و همین چیزا. اون بدبخت تو توالت حالا هرچی میگه تر بخ 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 در روش باز. خب این نشون میده که آدم ها وقتی ایمپرینتینگ افکتشون این باشه که منتظر اسب سفید باشن، بعد دیگه رو اسب سفید هر که بشینه دیگه مثلا یه آی کیو تست هم ازش نمیگیرن، یه تست شخصیت هم ازش نمیگیرن، چون ایمپرینتینگ افکتشون گفته پیرن سفید، شلوار سفید و اسب سفید میاد. خوابم که میبینن یکی رو با لباس و ریش سفید خواب میبینن، تو خوابم یعنی ایمپرینتینگ افکت هست، یه جا گیر کرده مثلا اونی که قراره بیاد در توالت باز کنه بیارش بیرون میبینه که سفید پوشید. خب یه فیلم قشنگ دیگه هم هست، آخرین وسوسه مسیح، نه آخرین مصائب مسیح، آخرین وسوسه مسیح. این فیلم هم خیلی جالبه و اون این هست که یهودی‌ها یک اون میگن مسیح، مسیح خواهد آمد، نجات دهنده، منجی، یک اون منتظر منجی هن. اما مسیح که میاد شروع میکنه ایراد گرفتن، میگه که به روحانیون یهود میگه عجب پدر سوختایی هستین شما، سر مردم کلا میذارین و شکم خودتون چه کارا میکنید و اینها. اینا بیرونش میکنن، میرن به رومیان، میان بیان این آدم فتنه‌گر رو بگیرین بکشین. و یه نفر تو اون فیلم میره به روحانیون یهود میگه با شما خودتون هزار و چند سال میگفتید که ناجی خواهد آمد، مسیح خواهد آمد، حالا میگه من مسیح هم، شما چرا اینو میخواین بکشتن بدی؟ ما گفتن مسیحی که ما منتظرشیم مسیح هست که رومی ها رو بکشه با اون شمشیرش و با اون بمب اتمش، رومی ها رو بکشه و مدیریت جهانی رو بده به ما. اما این که آمده داره از ما ایراد میگیره، داره روحانیت رو زیر سوال میبره. بنابراین همون هایی که منتظرش بودن به خاطر ایمپرینتینگ افکت، همون ها حالا یا بسریب شد یا بسریب نشد، اون دیگه ما نبودیم اونجا بدونیم، همون ها بالاخره ترتیبی دادن که اون رو به سمت اعدام پیش ببرن. بنابراین یکی از دشواری های مهم ما این هست که چیزهایی که زودتر در ذهن ما جا میگیره تقدم و اولویت زمانی داره. مثل بعد اداره ها که میگن هر کی صبح زودتر از خواب پا شد اون رئیس کله، هر چی زودتر به ما یاد دادن اون ماندگارتر. دومین چیزی که در یادگیری ما تاثیر داره یه چیز از مثل نور اپینفرین، یک ماده شیمیایی مثل نور اپینفرین که تو مغز ماست و وقتی که ما یه چیزی هیجانی میشیم این نور اپینفرین تحریک میشه. یادگیری هایی که با هیجان بالاتری همراه هست عمیق‌تر و ماندگارتر در ذهن ما حفظ میشود. حالا هیجان چه مثبت چه منفی، یعنی چه ما خیلی غم داشت، آقای اسکندری ایشون کار داره، آب اینجا هست، نون ها. خب اون چیزهایی که با هیجان باشه، یعنی در حالی که خیلی غمگینیم چیزا بهتر یادمون میمونه، در حالی که خیلی شادیم من بهتر یادمون میمونه، وقتی خیلی میترسیم من بهتر یادمون میمونه، وقتی خیلی متنفر میشیم بهتر یادمون میمونه. بنابراین چیزهایی که با هیجان همراه هست، تغییر دادن اون افکاری که با هیجان همراه هست باز کار دشوارتری است. به همین خاطر یه بیمارانی هستن که ما بهشون میگیم PTSD، پست تروماتیک استرس دیزوردر. 30 سال پیش تو جنگ بوده، 30 سالی که جنگ تموم شده، اما هنوز شب خواب میبینه که خمپاره منفجر میشه، در یکی میزنه از جا میپره این آدم، چون میگن موج انفجار، اما هیچ ارتباطی با موج انفجار نداره، این با نور اپینفرین ارتباط داره که وقتی ترس خیلی شدید باشه اون صحنه، اون واقع چنان تو ذهنش میمونه که بعد از 30 سال بازم بیشتر شبای حمله، شبای خواب حمله میبینه تا خواب چیزایی که دیروز گذشته، پریروز گذشته. خب پس اگر قرار افکار ما تغییر بکنه، یه دشواری هایی است که به راحتی نمیشه تغییر داد، چون از طرفی یه چیزهایی رو زودتر یاد گرفتیم به اون خاطر ماندگارتره، یه چیزهایی با هیجان بیشتر بوده به اون خاطر ماندگارتره. پسر من خیلی سختش بود صبح بلندش بره مدرسه، گفت بابا این چه وضعه، ما جوونیم دوست داریم تا زور بخوابیم، مدرسه هم دیگه 7:30 صبح باید تو مدرسه باشه، چی کار کنم بابا؟ گفتم بابا جان توی مملکت تو مدرسه برای چی میری؟ بخواب تا زور. گفت نه بابا آخه بالاخره دیپلم که باید بگیرم. گفتم نه بابا، کی از اونی که بالا میپرسه تو دیپلم داری یا نه، کی میپرسه دو واحد مدیریت پاس کردی یا نه، کی میپرسه رئیس اتاق بازرگانی دو واحد بازرگانی خونده یا نه، نه بابا جون تو زور بخواب بالاخره قسمتت باشه مدیر کل میشه، قسمتت نباشه قاچاقچی میشه، هر چی از دست قسمت. این قبول نمی‌کنه متأسفانه، چون این عقاید کثیف غربی مبنی بر اختیار و انتخاب و تصمیم و تدبیر و لیبرالیسم و اینا رو باور کرده و هرچی من میگم بابا قسمته، تو بگیر بخواب، این باور نمی‌کنه و میگه نه بابا یه راهی به من یاد بده که من مدرسه میرم، چاره‌ای ندارم. چون مثلا بعد از من میپرسن که شما کلاس چندمی، من خب نمیتونم بگم مدرسه نمیرم، همین بابا بزرگ، آخه بابا بزرگش با امام هشتم اینا قبول نمیکنه، همین بابا بزرگ من جون به زر میکنه. گفتم بابا، بابا بزرگ ولیش که من باباتم، یعنی ولی تو منم، من اگه تو رو بکشم من آزادم، ولی بابا بزرگ اگه من بمیرم که اون تو رو بکشه آزاد باشه. قبول نکرد، گفت نه یه راه به من یاد بده. منم گفتم که من اگه راه یاد داشتم یه کاری میکردم، تلگر طبیب بودی سر خود دواره بودی. منم تا وقتی مدرسه میرفتم بدم میامد، زورکی هم اینجوری پیش رفت، نمیدونم چی شد، قسمت بود، اگر نه ما واقعا دیپلم هم نباید گرفت. امام هشتم کمک کرد و اگر من واقعا از اما اول تا آخر مدرسه بدم میاد. اما ترسو بودم، از مدرسه فرار نمی‌کردم. یعنی بعضی که مثل من بودن شجاع بودن، صبح می‌اومدن مدرسه حاضری می‌زدن، از رو دیوار می‌رفتن کوچه پشت تا زور می‌خوابیدن. بعد ولی خب من ترسو بودم، این کارا نمی‌کردم. خیلی من ترسو، خیلی چی ترسو از ناظم ها و از مدیر ها، از اینا خیلی من ترس زیاد. بعد رفتم خدمتتون که بله، گفت بالاخره من بهش راه یاد ندادم، خودش یواشکی محرمانه رفته بود کتابای ما رو خونده بود یا سیدیای ما رو گوش کرده بود. این نتیجه رسید که نه، میشه عادت ها رو تغییر داد، منتها لم داره. به این نتیجه رسید بود که یا آهنگی مال مثلا فرض کنید که اون آقا کیه که اینک آفتابی تبلیغ میکنه، مکزیکی میخونه، گیتار میزنه، چیه حاج رضا؟ یا آهنگش رو بگیم یا خودش رو بگیم. چی بوده بقره؟ باشه شده، همه تون هم کتا میکنم. خلاصه از آهنگ این خوشش میاد، آنتونی باندرانس به افتخارش. من گفتم به افتخارش مازم این صلوات بفرستم کف شما که چیزی برش نمیاد، به افتخارش صلوات میفرستم اقلا شاید به جایی میرسه. خب آنتونی باندراس تو فیلم دسپرادو میخونی، آهنگ دسپرادو رو خیلی دوست داشت. موبایل رو تنظیم کرده بود که صبح با آنتونی باندراس از خواب پاشه و دیگه وقتی چشماشو باز میکنه حال بدی از مجلس و مسخره بازی و بدبختی گرفتار فلاکت نداشته باشه. خب من میدونستم فایده نداره، ولی اون برف من گوش نکرد و اینا. آخرش ولی برف من گوش میکنه، ترک تحصیل میکنه و یه روزی مدیریت جهانی رو به عهده میگیره. منم از آکسفورد براش یه دکترا میگیرم بالاخره. از شما پول میگیرم، پول جمع میکنم برای همی، چون اگر نه چایمون که مفته، یونم که مفته. ما زابولی هم توی کانادا نون ریزه میکنیم، جای آبگوش میخوریم وقتی آبگوش گرون باشه. اینجوری زندگی کردیم. به قول اون یعقوب لیث به خلیفه پیام فرستاد که من آدم نیستم که با پول منو بخرید، چون من با نان و پیاز زندگی میکنم. بعدم آروغ میزنم، یعقوب لیث سفاری. بعد ما که این پول لازم ندیم، پول از شما میگیریم بابت چی؟ این همه پول بابت اینقدر چرندوشه رو بر گفتن، بابت اینکه بعد از آکسفورد من یه دکترا براش میخرم، یه وزارتی بهش میدم. بله خب به حرف من گوش نکرد، رفت این کار کرد. بعد یه هفته پسری که به حرف پدر گوش نکنه آخرش هم میره. آمد من گفت بابا از وقتی این زنگ گذاشتم به موبایلم صبح بهتر بیدار نمیشم، از آنتونی باندراس بدم. ولی من به شما قول میدم با همین گرفتاری عاقبت به خیر میشه، چون بابای من برای نوه‌هاش هم دعا میکنه پیش آقا که میره، یعنی به شما تضمین میبره. خب بله، هیجان. بنابراین اگر قراره یه چیزی که برای ما خیلی هیجان و خوشایند داره، مثلا سیگاره رو میگیریم میشیم آمیتوباچن، حالا قرار شما یه تصویر ترسیم کنید که سیگاره رو از دستش میگیریم مثلا میشه حسین رضازاده. خب این درسته حسین رضازاده سنگینه، ولی وزنی سنگینه، یعنی کسی که در مراسم تنفیذ میره شرکت میکنه دیگه وزنی نداره دیگه. خب شما هرچی بید حسین رضازاده داره بذار جای آمیتوباچه، میگه آمیتوباچه از اقل یه در مرزم تنفیذ شرکت نگرده هر کاری که کرده، بنابراین جاش نمیگیره. مگر شما تصویر آمیتوباچه رو که البته آمیتوباچه خدایش کم سیگار دستش دیگه، همون مثلا شاروخ خان، سلمان خان، یک این تصویری که ازش میگیری اقلا تصویر نیکی کریمی بذاری جاش، چیزی که آره نبیز باشه، نیک باشه، اینجور چیزا. بعد عرض کنم خدمت شما که اون وقته که این هیجانه میتونه فکر رو عوض کنه. بنابراین که به شما گفتیم کاهش رنج مایسر میشود مگر اینکه میشود به وقتی فکر رو عوض کنید، فکر رو عوض کردن کار آسونی نیست. آخرش شما به این نتیجه میرسید که آقا ما اجازه بده رنجامون رو داشته باشیم و بریم بیرون. آقا مهندسی توی یکی از کلاس‌های ما شرکت کرده بود، این حرفای منو گوش می‌کرد تفلکی و جدی گرفته بود. بعد خوب که جلسه ما تمام شد گفت آیه دکتر من یه چیزی بگم خیلی دلم سنگینه، بگو برادر. اینجور موقع نبود بگی بگو پسر، بگو برادر. بعد گفت که من دانشجو بودم در خارج از کشور، چون اونجا پول زیاد نداشتم رفتم تو محله های پایین شهر اون شهر، حالا مثلا روم بوده، واتیکان بوده، لیسبون بوده، عجبوده محله های پایین شهر اتاق کرایه کردم. اونجا محله خشن و ناامن بود، هر روز بالاخره یک کتککاری جیببری میشد. منم میترسیدم، مثل من ترسو بوده، منم میترسیدم، گفتم یه روز بالاخره یکی جلوی من میگیره، کیف منو میدزده، منو کتک میزنه. گفتم چه کار کنم؟ گفتم باید برم یه باشگاه کاراته، زورم زیاد بشه نترسم. رفتم باشگاه کاراته، گفتم از 3 ماه دیگه ثبت نام فصل ماست. گفتم نه من دیرمه آ. گفتم که باشه مثلا 3 برابر پول میگیرم، همه چی خشکی حل میشه. شیر فرهاد یادتونه تو برره همه چیز خشکی حل میشد؟ گفتن که همه چی خشکی حل میشه، برای تو کلاس خصوصی میذاریم اگه عجله داری، هر روز از همین فردا شروع ما هم این پول دادیم و بالا بجای پول بده بره بالا شهر، پول داد کلاس خصوصی کاراته. گاهی اوقات آدم ها در یک مسیر فکری که میفتن یادشون میره که اگه دنده عقب بزنن کار بهتری میشه کرد. تا اینجاش اومدیم، از اینجا به بعد ایستگاهش چیه می نمیکنه، ممکن از ایستگاه قبلی اگر برگردیم اتفاقا یه جور دیگه بشه. گفتم بله چقدر؟ چشم بفرما نقدن. فردا رفتیم و گفت که مکم باستا، حالا مثلا زابولی بوده اون توی لیسبون بوده، مکم باستا، حتی زابولی میگن مکم باستا برای که شما ببندیم. گفتم برای چی مکم باستا؟ گفت میخوام بزنمت. گفتم آقا تو کمربند مشکی، من تازه وارد کمربند سفید بستم، میخوای منو بزنی؟ گفت 2 هفته اول فقط کتک میخوری، تو از کتک خوردن بترسی نمیتونی جنگنده بشی، میزنمت، خوردت میکنم، خمیرت میکنم، دیگه از کتک خوردن نترسی، آب از سرت بگذره، بعد تو تکون میخوری، یکم تو میزنی تو گوش من. فکر کردم خدایا تمام این راه ما میدیم که یک بار کتک نخوریم و جیبمونو نزنن، پول تو جیبی 3 ماه همونو به این آقا دادیم، 2 هفته هم قرار از این کمربند مشکی کتک بخوریم که بعدش کتک نخوریم. گفتم که معذرت میخوام، خرمو از کروی دم نداشت، من میشه برگردم؟ بعد گفت نه نمیشه، مثلا اینقدر پول باید برای انصراف بدیم. گفتم چشمونم پول انصراف و اومدم بیرون. بعد خلاصه آخر کلاس به ما اینه گفت، معنی منظوری تفلکی نداشت این تفلک، ولی منظورش این بود که آخرش ما فهمیدیم که ما آمدیم رنجمون رو تزمیم، همون رنجامون نگه داریم برای خودمون. بهتر از اینه که خونه برداریم، سیخ برداریم و میخ برداریم و ماهی ارغوانی به خودمون بدیم و بند قرمز ببندیم و کش به دستمون ببندیم و این چه بدبختیه. خب برسیم با آقای گلاسر. گفت 2 هفته میزنمت؟ خب خیلی این کارو میکنن دیگه، اینا که قهرمان جهان میشن این کاری کردن. مثلا این آقای هادی سایدی قهرمان تکواندو، هادی سایی توی اون المپیکی که مدال طلا گرفت، که فکر کنم تنها مدال طلا ایران رو آورد برامون، با دست شکسته رفت. و دستش هم پانسمان چیزی نبود، بلکه اگه میگفت من مصدوم شدم از مسابقه میافتاد. شما ببینید ما دستمون بشکنه، ننه بزرگ و با بزرگمون، ننه بزرگمون از همون باید در بیاد، با بزرگمون از مسجد باید در بیاد ما رو ناز کنه. این مرد خود دستش شکسته بوده، به هیچ کس هم نگفته با دست شکسته هم رفته رو تشک جنگیده مدال طلا گرفته. خب یعنی این آدم ارزش داره بزنیش آمیتو باچن دیگه. خب منظور که اون آدمایی که به اینجا میرسن، بله اون آدمای شجاعی هستن که دو هفته کتکره میخورن، دو سال کتکره میخورن، بعد آخر پوسکلوف میشن دیگه، کتک روشون تاثیر نداره. بله بعضی از این یه مشکل وجود داره، اونی که ساعت اونجا نمیذارن دست آدم باشه. من میترسم که همین که وقت از دست میدم مشکل پیدا کنم. بله خب بله ایشون آقای گلاسره، اینا هم گوانتانومو دارن ها. خب این آقای گلاسر گفتیم که یک نظری داره بسیار نظری انتخاب که یک چیزی ازش گفتیم. در این نظری انتخاب یه چیز دیگه هم هست که اینه براتون خلاصه میگم، هفته بعد از همینجا یادتون باشه شروع کنیم. اگه گفتم از شروع کنیم از کجا بگیم، از همین چیزی که میچرخیم یاد پایین دیگه. آدمیزاد یک نیازهای پایه ای داره که همه تلاش های ما برای برآوردن آن نیازهای پایه است. Basic needs of human، نیازهای پایه انسان. خب طبیعتاً یکی از اون نیازها سوروایواله، بقا. نفس میکشیم، گرم میکنیم خودمون، سرد میکنیم خودمون، عرق میکنیم. اگر جای گرممونه میریم بیرون چون اگه بمونیم گرما زده میشیم. اگر جای تشنمونه میریم آب پیدا میکنیم چون بعد ممکنه دهیدره بشیم. پس انگیزه های ما خیلی هاش به خاطر بقایمون هست.
تو ترجمه نیازهای ژنتیک
شده. حالا سوروایوال دیگه. قاعدتا سوروایوال باید بقا ترجمه کنیم.
پنج تا نیاز رو که چیز میاره با نیازهای
ژنتیک
بعد
میگه سرایوان به جای نیازهای پایه میگه نیازهای ژنتیک. یعنی نیازها رو همه دارن دیگه، نمیتونیم بگیم نداریم. این درخت آدمی ژنومش نیازها توش هست، در حالی که ممکنه تو ژنوم گوز اینها نباشه. یعنی گوز مثلا نیاز به مثلا تعریف و تمدید نداشته باشه، تو ژنومش نیست، اما اینا تو ژنوم بشری هست. یکی نیاز سوروایوال، نیاز به بقا. دوم نیاز به این که میگیم اولویت نداره، فقط اون سوروایواله که خیلی اولویت داره. چون اگه زنده نباشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نیاز بیلانگینگ یا تعلق. همین نیاز بیلانگینگه که باعث میشه بشر تلقین پذیر باشه. گفتم دیروز ده نفر نشوندن، گفتن کدوم خط کوتاه‌تره، نفر دهم آخر به چشم خودش شک کرد. چرا؟ به خاطر نیاز به بیلانگینگ. ما نیاز داریم که عضو یک جمع باشیم. ممبرشیپنس، عضویت از تنهایی انسان ها وحشت داره. و همین خاطر خیلی وقتا حاضرن کار خطا بکنن و به خودشون هم بگن دارم کار درست میکنم، چون اگر کار درست رو انجام بدهن تنها میمونن. به شرطی ما تو دوست داریم که تو اشتباه بکنی. عشق، عواطف، عضویت، فعالیت های اجتماعی، اینا نیاز به بلانگینگ بشره. دیگه نیاز به چی داریم ما؟ قدرت، پاور. بشر دوست دارد درمانده نباشد، قدرتمند باشد، کنترل بر دنیا داشته باشد. بنابراین میره باشگاه پاور لیفتینگ، زیبای اندام، خودش رو قوی بکنه که بعد در نوشابه میخواد باز کنه نگه آقای گارسون رو باشه در برام باز کنه جوزن بچهش خراب بشه. میره زیبای اندام در نوشابه بتونه باز. این نیاز به پاوره، نیاز به قدرته. حالا بعضی میرن باشگاه زیبایی اندام که نیاز به قدرتشون ارضا بشه، بعضی هم BMW سوار میشن نیاز به قدرتشون ارضا بشه، بعضی هم باید حتما عضو شورای شهر باشن تا نیاز به قدرتشون ارضا بشه. این نیاز ژنتیک آدم ها دارن. دیگه چه نیازی آدم ها دارن؟ فان، تفریح، نیاز به تنوع. حال و هوامون عوض بشه. اگه تو کوه زندگی میکنیم بریم طول کبیر، اگه تو کبیر زندگی میکنیم بریم طول کوه، اگه تو جنگلیم بریم تور خشکی، اگه تو خشکی بریم تور جنگل. نیاز به تفنن، عوض کردن، تنوع، نوآوری، چیزهای تازه دادن. هر روز نمیتونی قرمه سبزی بخوری. بالاخره یه روزی هم باید کافی شاپ بخوریم. خب نمیدونم شما میگین یه چیزایی من نمیدونم درست استفاده میشن. خب این نیازها البته خیلی به هم گاهی اوقات ارتباط داره.
آزادی رو
نمیشه. آره هنوز مونده چون میخوام یه خطا رو بگم. یعنی خیلی وقتا بیلانگینگ و پاور با هم تبادل میکنن. یعنی گاهی اوقات عضویت ما در یک گروه فقط به خاطر تعلق نیست، به خاطر قدرته. من وقتی به مثلا بیت آقای اوباما وابسته باشم فقط مهم نیست که من جزو بیت آقای اوباما هستم، مهم اینه که احساس قدرت هم به من دست میده. شما از کجا آمدیم؟ از بیت اوباما آمدن. بعد میگن بعد بفهم جلوی سر احساس قدرت میکنن. همینطور نیاز فان و سوروایوار هم با هم تداخل داره. یعنی ما غذا رو میخوریم برای زنده موندن، اما همون غذا رو برای تفنن و تفریح هم میخوریم. یعنی خیلی وقتا گرسنه نیستیم، میگیم چی داری بخوریم حالی بکنیم، مسئله گرسنگی نیست. و نیاز دیگر نیاز به آزادی، فریدام هست، که اگر ما رو در یک جزیره قرار بدن، در یک زندان قرار بدن، در اون زندان همه آب و نونمون تفریحمون باشه، پاور لیفتینگ هم داشته باشیم، تفریح هم داشته باشیم، عضو زندان هم هست به ما بگن تو عضو ارشد زندان هستی و قضا به ما میدن، اما به فکر فرار میفتیم، نمیخوایم محصور باشیم، نمیخوایم برای ما حد تعیین بشه. اینم نیاز به آزادی ماست. خب همه آدمای نیازها رو دارن، اما حد نیازها بسته به ژن‌ها با هم متفاوته. بسته به ژن‌ها با هم متفاوته. بعضی ها اگر بگی که از این کشور نمیتوانی بری بیرون، فردا میبینی از مرز خود چه رد کرده تو کوههای ترکیه. بعضی همه دورشون یه خط یک متری میکشی میگه از این نباید بری بیرون. یه اینجوری میکنه میگه آزادم من. یه اینجوری میکنه شنیدین دیگه. جور که یک دوزی آمد یه خونه، آقای خونه رو گذاشت اونجا و بشین نشست. دورش یه خط قرمز کشید، گفت این خط قرمز پات این برگذاشتی پدر تو در میاریم. بعد جلو چشمش هر کار دارش میخواست کرد. خواستی دوزده رو ازن بچهش گفتن ای والا بابا خوب از ما دفاع کردی. گفت من خواهر دوزده رو دید. گفتم چی تو کاری نکردی؟ گفت هفت بار حواسش نبود کام اصلا دیدم. حد آزادیش اینقدر بوده. یک پادشاه دیکتاتوری هم میگن از یکی از این تئوریسین‌هاش یا دانشگاه اکسفورد و اینا هستن، گفت که آه تو وزیر منی، میخوام کاری بکنم که این مملکت صدا ازش در نیاد، صدا ازش در نیاد. خب من یک کاری میکنم، یه قانون دار مردم هر چی پول در میارید 50% مال ما، نفت شما 70% شما خرج میکنید، 30% بین شما تقسیم میکنیم. نمیدونم هر کی عروس میشه بعد اول بیاد خونه شاه بعدن بره خونه شوهرش، هر کی نمیدونم چی میشه اینجوری اینجوری. پادشاه داشت شاخ در میآورد، گفت تو میخوای من ساقط کنی از حکومت یا میخوای من صدا در کنم؟ اجازه بدید تا آخرش بخونید. آخر نوشته بود که دفع گاز نباید داشته باشی، کلا ممنوعه. گاز میدونید منظور چیه؟ دفع گاز نباید داشته باشی، ممنوع. پادشاه گفت بابا چی میخواد؟ گفت شما واسه تماشا کنید. این قانون رو دادن مردم، مردم اولشون شوکه میشدن چی شد، اول هاجواد میشن. برای همینه که گوبلز به هیتلر یاد داد که دروغای بزرگ بود، آدم ها هاجواد میشن، اول بگن این دیوانه هست چی میگه، بعد بگن اعتماد به نفس داره، بگن پس این درست میگه. این قانون دروغای بزرگ بگو، مردم بهتر باور میکنن دروغای کوچک، کل نمودار اینوری کن مردم بهتر باور میکنن از یه ذره بالا پایین. اینه گوبلز برای هیتلر چیز کرد، ولی خب در آخر ارث رسید به یه جایی. گفت هم مردم اول شوکه بودن، ساکت بودن، اون پاوز بودن که چه اتفاق میفته، تا قانون رسید به اینجا که دفعه گاز نباید داشته باشه. خدایا شما میدونید که هر آدم در طول روز به طور متوسط چقدر دفعه گاز داره؟ ما پزشکی خوندیم دیگه، هفت بار یه آدم به طور متوسط در روز دفعه گاز داره. فرقی هم نمی کنه مؤدب باشه، مؤنث باشه، مذکر باشه، دکترا داشته باشه، هیچ فرقی نمی کنه. به طور متوسط حالا یه روز نخود میخوره میشه 14 بار، یه روز کاهو میخوره میشه 2 بار. ولی جمع ببندی، سر جمع تقسیم کنی، بدی آمار بدن بیرون، 7 بار به طور متوسط. خب ببین یه آدم در عمرش یه بار میخواد داماد بشه. لبشم همین بوده، یعنی دستشون نوچ میشده بیاد من بگیرم ببرن. بعد میترسن باز منرژیت شاید بشه بچه بعض از خودشون بمیره. بعد عرض کنم که آدم در عمرش بخواد یک بار داماد بشه، حالا بالاخره یه شب تحمل میکنه که شب اول عروس خونه شاهه، یه بار نیست، ولی در روز هفت بار بخواد در بازنش بشه هر روز گرفتاریه. نیاز به فریدام آدم ها با هم متفاوته، نیاز سوروایوال آدم ها با هم متفاوته. بعضی آدم ها یه پیاله غذا میخوانن سیرن، بعضی آدم ها یه تبار غذا میخوانن هنوز برسنن. همین آقا، کدوم آقا؟ از کجا فهمیدی؟ همین قصه همین آقا رو میگن دیگه میدونم بالا همین نه اون یکی دیگه شدید بعد همین آقای قصه تعریف میکنه، یه خانقاهی بود، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد یا غیر خدا میرا بود که نبود. یه خانقاهی بود، یه روز طلبه های خانقاه آمدن پیش پیر خانقاه، گفتن آقا؟ گفت بله فرزندم. گفتن یکی از ماها هست خیلی افراطیه، یکی شرع مقدس نگفته که تعادل داشته باشید، اوستو دلو فلان لا تصرفو، گفت شاید همین رو گفته. گفت که پس یکی از ما افراطیه، اینه شما بی‌زحمت نصیحتش بکنیم. گفت یعنی چی افراطیه؟ گفت وقتی سفره پهن می‌کنه همه ما یک نون می‌خوریم، این دو نون می‌خوره همین بس. گفت بله صداش بزنید این آقا اومد این طلبه. گفت پسر جان چرا تو افراطی هستی؟ مگه نشنیدی اینجور گفتن اینجور گفتن بزرگان چنین گفتن؟ گفت کی به شما گفته افراطیم؟ گفت خب معلومه افراطی هستی، همه گفتن یک نون می‌خوریم، تو یکی دو قرص نون می‌خوری. گفت آقا جون، گفت بله. گفت اینا که یه قرص نون میخورن ظرفیت شکمشون نصف قرص نونه، اما چون مفته دو برابر میخورن تا اینجاشون پر میشه، بعد باید برن اینجوری اینجوری کنن که آروغ میزنن بیرون نر. گفت اینا اسراف میکنن، من میدونی خونمون که بودم چند قرص نون میخوردم؟ چهار تا. من نصف شکمم از وقتی که طلبه شدم دارم پر میکنم، حالا کی امساک میکنه کی اسراف میکنه؟ من اگه نصف باکم پر میکنم اسراف کارم، یا اینا که دو برابر باکشون میزنه هی سر میره، مثل اینا که بنزین میزنه دلشون نمیاد هی اینجوری اینجوری میکنه، هی یه ذره دیگه یه ذره دیگه تا بالاخره سر، یا اینا چنان پر میکنه، حالا کی اسراف؟ خب این حرف مولانا هم حرف حسابه، میخواد بگی که بله یه نفر آدم هست حد سوروایوالش در حد یه پیاله غذاست، یادم هست حد سوروایوالش در حد یه قابلمه غذا، حالا اگه دو تا پیاله میخوره نمیتونی بگی تو اسراف کاری. بابا این بیچاره حدش در حد چهار تا قابلمه غذا بوده، حالا یه قابلمه که خورده بوده، یه پیاله هم بالاخره یه جای دیگه نیش زده، حالا یه نفر که حدش نصف قابلمه بوده نصف قابلمه هم کامل خورده، نمیتونه به اون بگه که تو اشتباه کردی. خب مگه اینکه ژن‌هامون رو بتونیم توی دستگاه بذاریم اندازه‌گیری کنیم، اون وقت در مورد همدیگر میتونیم قضاوت کنیم. خب پس خاطرتون باشه هفته دیگه که من آمدم بعد از اینکه در مورد خانم همیرا صحبت کردیم، به من یادآوری کنید که از اینجا شروع کنیم که نیازهای انسان پنج دسته نیاز هست، که این پنج دسته نیاز ما انگیزه همه فعالیت‌های ماست و آخرش به آزادی رسیدیم و پیش به زوی آزادی.